أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در استدلال به صحيح علي بن الصويد برای إثبات جواز نظر به وجه و کفین، ولی نظر غیر التزازی، نظر عاری از التزاز، که در بعضی از کلمات که اون بعضی از کتب فقهیه در بعضی از کلمات استدلال شده به این صحیح علی بن صویب، این را جزء ادله جواز نظر الی بچه کفین زن قرار دادن. آیا استدلال به این روایت برای این مدعا تمام است یا تمام نیست؟ اونچه که استدلال به این روایت متوقف بر او هست و مبتنی بر اون هست و اونایی که استدلال کردن نظرشون بر این بود، استدلال مبتنی بر اینه که این از این روایت استفاده بشود که نگاه اگر با التزاز باشد جایز نیست، ولی اگر بدون التزاز باشد جایز هست. اگر مفاد روایت با توجه به جوابی که امام علیه السلام از سؤال علی بن صویب دانند که فرمودن این کان این عرف الله من نیتک از صدق، اگر اذا عرف الله من نیتک از صدق لا بأسه، اگر مفاد این روایت این باشه که نگاه اگر التزازی نباشد بدون التزاز باشد مانعی نداره، اگر مفاد روایت این باشه، بله این دلیل بر مدعا می شود. ولی همونطور که در جلسه قبل بیان شد، در این که این روایت دلالت بر این مدعا بکنه اشکال شده، و اشکال هم برمی گرده به این که مفاد این روایت به ملاحظه سؤال و جواب این نیست که تفصیل بین نظر مع الالتزاز و نظر بلا التزاز باشه. مفاد روایت این نیست، بلکه مفاد روایت امر دیگه ای هست. اینکه مفاد روایت چه چیزی هست که غیر از اون مبنای استدلال باشه، به حسب کلمات فقها اختلاف پیدا شده در این قسمت که مفاد این روایت چه چیزی هست. چند امر مورد احتمال در اینجا هست. احتمالات را از این احتمالات در جلسه قبل بیان شده بود که احتمال اولی که در این غیر از اون احتمالی که مبنای استدلاله، احتمال اولی که در این روایت داده شده یا معنای روایت که بعضی از فقها اختیار کردن، اینه که اصلا این روایت ناظر به نگاه کردن به وجه و کفین به صورت اتفاقی و قهری هست. فرموده اگه نظر اتفاقی و قهری باشه این مانعی ندارد، هرچند این نگاه قهری و اتفاقی به دنبال داشته باشد التزاز جنسی را، ولی خود اون نظر حصولش بالاتفاق و به صورت قهری بوده، اختیاری نبوده، ان عمده نبوده. این یک احتمال که مختار مرحوم صاحب جواهر این بود. احتمال دوم این بود که نگاه کردن حتی التزازی به وجه و کفین، اگر علت برای نگاه کردن التزاز و شهوت نباشد، بلکه بدون این شهوت بدون التزاز شخص نگاه کرد ولی بقاعاً این نگاه همراه با التزاز شد، این مانعی نداره. اونچه را که مرحوم شیخ در کتاب النکاح فرموده اینه، و صحیحه علی بن سوید را فرموده حمله بر این معنا میشه که نگاه التزاز ولو التزاز جنسی را، شهوانی را، این را ما در نظر بگیریم با نگاه کردن، گاهی التزاز علت برای نگاه است، گاهی معلول نگاه است، در طول نگاه کردن پیدا میشه. مرحوم شیخ فرمودن که اگر حدوث نگاه کردن ان التزاز نبود، بلا التزاز نگاه کرد ولی بقاعاً التزاز پیدا میکنه، این معنی نداره. این مختار مرحوم شیخ در معنای روایت این بود. احتمال دوم، احتمال سوم این بود که بله، همونی که در کلام مرحوم های حکیم و در کلام مرحوم های تبریزی آمده، این بود که نگاه کردن التزازی جنسی به وجه و کفین اگر از روی اضطرار و به اقتضای شغل طرف، به اقتضای مهنت طرف باشه، بر اساس کار عملی در زندگیش باشه، حاجت عرفی حساب بشود، این مانعی نداره. ولی اگر ضرورتی در کار نباشه، اضطراری در کار نباشه، بدون اضطرار بخواد نگاه بکنه، نگاه التزازی، این ممنوع است. این وجه احتمال سوم. احتمال چهارم که مرحوم های خویی در کتاب الصلات اون را اختیار کردن و به مرحوم شیخ نسبت دادن، این بود که نگاه کردن به وجه و کفین اگر از روی التزاز جنسی از روی شهوت باشه، این حرام هست. ولی همین نگاه کردن به وجه و کفین اگر همراه با التزاز باشد، ولی نه التزاز جنسی از باب شهوت جنسی، نه، بلکه به مقتضای طبع بشر باشه که از دیدن مناظر زیبا لذت میبره، نگاه به زن، نگاه التزازی این گونه شخص داشته باشه به زن، این مانعی نداره. این بله احتمال چهارمی که در اینجا در کلام مرحوم های خویی در کتاب الصلات اومده اینه. این احتمال البته قبل از مرحوم های خویی در کلام مرحوم فیض در وافی هم هست دیگه، در ایشون هم فرموده ذیل این روایت که اذا عرف الله من نیتک از صدق، فرموده صدق و نظر ان یکون لرویت آثار صنع الله عز و جل من دون شهوتن ولا ریبه. این که اذا عرف الله در روایت، یعنی از جهت این که بالاخره خلق خدا را، آثار صنع خدا را که به نحو حسن بوده، به نحو جمیل بوده، به همون نحوی که دیروزم گفته شده دیگه، به همون نحوی که آدم لذت میبره از دیدن درخت خاصی مثلا با گل و شکوفه هایی که داره، یا از دیدن بوته های گل مثلا لذت میبره، اون لذت اگر در نگاه کردن اونی که در مورد روایت آمده است، اینه که نگاه کردن این گونه ای عیب نداره. اگه نگاه کردن این گونه ای باشه عیب نداره، ولو به زن این گونه آدم نگاه بکنه از باب بله صنع خداوند متعال، صنع حسن خداوند متعال، این عیب نداره. این احتمال چهارم بود. ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم های خویی هرچند در کتاب الصلات این احتمال را دادن، فرمودن ما باید حمل بکنیم روایت را بر این معنا، تعین دارد حمل روایت بر این معنا، ولی در کتاب النکاح از این نظر عدول کردند، فرمودند که این روایت علی ابن سوید دلالت ندارد بر جواز نظر حتی با التزاز. چرا؟ به خاطر اینکه بله در اینجا اونی که در روایت اومده اینه که من نگاه میکنم یعجبونی از نظر، یعجبونی از نظر. این تعبیر که یعجبونی از نظر، بله خود روایت معناش اینه که نگاه التزازی به زن جایز مانعی ندارد. سوال سائل این بود که یعجبونی از نظر، امام هم که در جواب بفرماید لا بأس بهی، این بله معناش اینه که نگاه التزازی به زن مانعی ندارد. و حال اینکه این معنا، این مطلب مطلبی است که لا یمکن التزام بهی و لم یقل بهی احد منا، هیچ کسی قائل به این نشد برخلاف ضرورت فقه. الا انها غیر مختصت بالوجه و یدین، اینکه در روایت اومده که من نگاه میکنم به مرئی جمیله یعجبونی، نگفته که فقط نگاه به صورت او میکنم، بلکه ممکنه اینجا نگاه به موه او هم کرده باشه و اونم مورد ترخیص در لابعثه قرار گرفته باشه. و حال اینکه این مقطوع البطلان دیگه، نگاه کردن به موی زن اون که دیگه معلومه که کار حرامی هست و کار جایزی نیست. و حال اینکه در روایت به حسب سوال سائل این دونه است. با توجه به اینکه اونی که روایت ظاهر در او هست قابل التزام نیست، ناچاریم که روایت را حمل بکنیم بر جایی که شخص تعمد و قصد در نگاه کردن نداشته باشه، تعمد در نگاه کردن نداشته باشه، بلکه به صورت قهری و اتفاقی که دیروز هم عرض کردیم برمیگرده به همون نکته، همون وجهی که همون محملی که صاحب جواهر اختیار کرده بودن. یه مطلب اضافه ایم که در فرمایشات ایشون در اونجا هست اینه که اینجا علی ابن سوید در سوال میگه من نگاه میکنه به مرئی جمیلام لذت میبرم. خب این اگه مقصود نگاه التزازی باشه که در خود همون زمان نگاه کردن شخص از روی قصد و تعمد نگاه میکنه لذتم میبره، این با جلالت علی ابن سوید سازگاری نداره. من یه کار، یه گناه اینجوری رو انجام میدم، بلا اشکالی از گناهات واضح در شریعت دیگه که نگاه التزازی آدم به بدن زن بکنه، ولو به صورت زن و جو کفین زن نگاه التزازی بکنه، این معلوم که از محرمات در شریعت است، واضح هست حرام بودن او. با جلالت علی ابن سوید سازگاری نداره بیاد بگه که من یک چنین گناهی رو انجام دادم، گناهی رو انجام میدم. با عظمت شأن او مناسبت نداره که نگاه التزازی اینجوری از او صادر بشه. علاوه بر این که نه تنها این با جلالت او سازگاری نداره، بعد خود این که شخص یه گناهی را مرتکب بشه بعد بیاد به صراحت خدمت امام عرضه بکنه که من یه عادت اینجوری را دارم، این با کمال، به تعبیر دیگر مثلا با کمال پررویی مثلا خدمت امام بگه من یه چنین گناهی اینجوری را دارم انجام میدم، این اصلی صدور این گناه از علی ابن سوید بعید هست، فضلا از این که گناه را انجام بده بعدم بیاد بگه که علنا بگه که من چنین گناهی را انجام میدم. چون این قابل التزام نیست، دو این حساب باید روایت هم بشه بر اینکه مقصود از مقصود علی ابن سوید در این روایت این بوده که نگاه بدون قصد، بدون تعمد و به صورت قهری، که امام علیه السلام هم در جواب فرموده که اگه واقعا راست میگی، واقعا راست میگی که به صورت قهری نگاهت افتاده، قصد نداشتی، تأمل نداشتی، لا بسبی. این فرمایش مرحوم آقای خویی تتمش که از جلسه قبل مونده این بود. خب تا اینجا، پس این که برگشت به همون احتمال مختار مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح، که برگشت به همون احتمال بعد دوم بود که احتمال صاحب جواهر بود، همون احتمال اول که در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده. در اینجا یک احتمال بله پنجمی هم غیر از این احتمالات چهارگانه مطرح شده است در کلمات.
جلالت رو قبول داریم
ما فعلا هم تا شروع کردیم. این احتمال پنجم اینه که در اینجا که بله شخص میگوید که من نگاه میکنم و نگاه کردم به نحوی که یعجبونی، این نظر به مرئی جمیله، امام هم که بفرماید لا بأث بهی اذا عرف الله من نیتک السر، مقصود اینه که اون نگاه کردنی که به غرض حلال باشه، برای اینکه شخص مثلا میخواهد با این زن ازدواج بکنه به قصد تزویج باشه با او، که این احتمال در کلام مرحوم صاحب وسائل آمده. صاحب وسائل بعد از نقل این روایت فرموده یمکن حمل نظر علی ما کان به قصد تزویج، اینکه اذا عرف الله من نیت کسر، یعنی نمیخوای بالاخره فسق و فجور بکنی، میخوای مثلا با این زن ازدواج بکنی، این در کلام مرحوم صاحب وسائل اومده. مرحوم مجلسی هم در روزه همین احتمال را داده، فرموده که از ظاهر در این ذیل در روزه المتقین، در ذیل همین صحیحه سوه علی ابن سوید فرموده از ظاهر ان المراد به صدق نیه ان نظر به قصد نکاح اول متعه لل عبس، نگاه بیهوده نه، چون این روایت ناظر به نگاه بیهوده نیست، چون در نگاه بیهوده که نیت نیست. و حال اینکه امام علیه السلام در جواب فرموده اذا عرف الله من نیتک، در نگاه او که نیست، نیت بیهوده نیست، نیت از روی حالا تعبیر روزت المتقی نیمه که او کان عاشقا، از روی شهوت و اینها خلاصه نباشه. امام فرمود که شما که نگاه میکنی، اگه نگاه در مسیر مثلا ازدواج با اون شخص هست، به قصد این که ازدواج بکنی نگاه میکنی، نه اینکه بدون قصد تزویج این کار رو انجام بدی، اون بله ما اگه به قصد ازدواج باشه، به قصد نکاح اول متع باشه، عیب نداره. ولی اگه از روی شهوت بدون قصد تزویج بخوای نگاه بکنی، این ممنوع است. خب اینجا در حقیقت در مقابل اون احتمالی که مبنای استدلال هست، در مقابل اون پنج معنای دیگر محتمل شد در روایت دیگر، به اختلاف کلمات فقها پنج احتمال دیگر در میان آمده. حالا باید ببینیم که آیا اون احتمالاتی که داده شده در کلمات کدوم یک از اینها به کدوم یک از این احتمالات میتوان ملتزم شد و قائل شد که روایت حمله بر اون احتمال میشد. احتمال اولی که غیر از اون احتمال احتمال اول که خود همون مبنای استدلال باشه، حالا اونو جدای از احتمالات پنجگانه قرار دادیم، ولی خود اون احتمال اول که مبنای استدلال باشه، اول که مبنای استدلال باشه که در روایت تفصیل دادن بین نگاه بدون التزام و نگاه با التزام، این احتمال که قابل التزام نیست، نمیشه روایت رو حمله بر این معنا کرد، چون در روایت آمده است که من نگاه میکنم و نگاه هم یعجبونه، دیگه اعجابی که در روایت هست معنای التزازه، بدون التزاز نیست. روی این حساب اونایی که استدلال کردن به این روایت برای مدعا که جواز و نظر الالوجه والکفین بلا التزازم باشه، این روایت حرف اونها را اثبات نمی کنه. این مقدار با به این مقدار اون احتمالی که مبنای استدلال هست کنار میره. ولی اینکه در این روایت چه معنای اراده شده، مفاد این روایت چه چیزی هست، بین این احتمالات پنجگانه دیگری که در کلمات اعلام ذکر شده نسبت به احتمال اول،
امام هم که نفهمده اگر یه اجابونی که من جواز دادم بود که
ازا کانم نیت رسید،
اونم گفته یوجوانی دیگه. در همین فرض یوجوانی باید دو تقدیر داشته باشه دیگه. او گفته که من نگاهی میکنم که یوجوانی. امام در همین فرضی که او میگوید نگاه با اعجاب دارم، امام تفسیر میفرموده، فرموده که اگه واقعا راست میگی نیتت نیت در همین نگاه با اعجاب لابعث اینه، نگاه همراه با اعجاب، اگر نیتت در این نگاه با اعجاب نیت صادقه باشد عیب نداره، ولی اگر نیت کاذبه با فسق و فجور همراه باشه، کاذبه در اینجا به معنای اینکه همراه با حرام و اینها باشه، اگر نیت صادقه نباشد و بله کاذبه باشد، این جایز نیست. روی این حساب احتمال اول قابل التزام نیست، اما احتمال
نیت فسق مقابل اعجاب قرار نمیدیم.
نه دی فرض کرده، خود سائل فرض کرده ده. با توجه به اینی که خودش فرض کرده من چنین نگاهی میکنم، باز امام بفقاد یه مطلبی رو بفرماید که اگه مقصود شما غیر از این باشه، غیر از التزاز باشه، این که دیگه جواب سوال نشد. که این که امام به صورت قضیه شرطیه بیان کرده، این قضیه شرطیه مشتمل متضمن تفصیل هست در همون مورد سوال. در حقیقت مورد سوال را امام علیه السلام دو قسمت کرد. پس احتمال اول که کنار میره، اما احتمال اون احتمالی که مبنای استدلال بوده اون احتمال کنار میره، اما احتمال از میان احتمالات پنجگانه دیگر، احتمال اول از اون پنجتای بقیه حرف صاحب جواهر بود که صاحب جواهر فرموده بود نگاه در اینجا مقصود نگاه علی سبیل اتفاقه، به صورت قهری غیر عمدن هست، ان غیر قصدن هست، نه نگاه از روی قصد. آیا این احتمال قابل التزامه؟ خب در همین کتاب الصلات معلوم آقای خویی اشکال کرده به همین احتمال. اشکال اینه که در روایت اومده که من نظر میکنم و این نظر یعجبونی ان نظر. ظاهر این و مفاد این عبارت که نظر یعجبونی اینه که اعجاب تحقق دارد در همون زمانی که نظر وجود داره، نه اینکه نظر در یک زمانی بود قطع شده تمام شده بعد از اون التزاز پیدا شده. حرف صاحب جواهر به این برمیگرده دیگه که در زمان خود نظر التزازی نبود، ولی بعد از او التزاز پیدا شده، یادش می آید التزاز نسبت به او داره. این اشکال اول به احتمال صاحب جواهر، مقدار صاحب جواهر اینه که این با تعبیر در خود روایت سازگاری نداره، چون در اینجا فرض کرده از سائل که خود نظر یعجبونی، ظاهرش اینه که نظر اعجاب مقترن و مقارن با خود نظره، نه اینکه حاصل شده باشه بعد از این. یه اشکال. اشکال دیگه در به این احتمال، الله اجازه فرمایید اگه مطالبی باشه بعد از وقت خدمت هست. بله، اشکال دوم به این احتمال مختار صاحب جواهر، اشکالی است که در خود جواهر مطرح شده و صاحب جواهر از او جواب داده. اشکال اینه که اگر در این مورد روایت اون نظری که مفروض در مورد روایت هست نظر اتفاقی باشد، نظر عن غیر قصد باشه، نظر اتفاقی که موضوع حکم شرعی نیست، به صورت قهری از شخص صادر شده، این اصلا موضوع حکم شرعی ولو اباحه هم باشه، موضوع حکم شرعی ولو اباحه و جواز نیست. روی این حساب این عبارت با نظر اتفاقی سازگاری نداره، چون در این روایت امام علیه السلام حکم اون نظر را داره بیان می‌فرماید، نظر اتفاقی که حکم نداره. این اشکال دوم به مختار صاحب جواهر. خود صاحب جواهر از این اشکال جواب داده، فرموده که این که گفته بشه که بله نظر اتفاقی که موضوع حکم نیست تا ما روایت را حمله بر اون میکنیم، یتفاها من و ذالک به اعتبار مقدماتی، این نظر اتفاقی ولی در اون زمانی که شخص نگاه میکنه در اون زمان به صورت قهری از شخص صادر میشه بلا قصد، ولی به نسبت به مقدماتش که اختیار داره دیگه. همین که نسبت به مقدماتش اختیار داره، این کافی هست برای این که نظر اتفاقی رو موضوع حکم شرعی قرار بده و حمل روایت بر او مشکلی نداشته باشه. اینم اشکال دوم که خب صاحب جواهر از این جواب داده، جوابش هم به این مقدار نسبت به این اشکال جواب صحیح هست، جواب تامی هست. اشکال سوم که به همین احتمال صاحب جواهر وارد میشه اینی که در روایت فرض شده است که از جواب امام علیه السلام در روایت استفاده می شود که این نظر نظر انیتن بوده، نظر انیتن بوده نه نظر بلا نیت، نظر انیتن. چون امام علیه السلام در جواب فرمود اذا عرف الله من نیتک از صدق، یعنی نظری که داشتی روی نیت و قصدی این نظر رو انجام دادی، اگه واقعا نیت صادق داشتی عیب نداره، ولی اگر نیتت نیت صادق نبود، فسق و فجور بود، اون مانع، اون جایز نیست. خب در نظر اتفاقی در اون جایی را که شخص به صورت قهری چشمش میفته به او که دیگه نیت نداره که. پس روایت را نمیتوان حمل بر نظر اتفاقی و نظر حمل بر نظر قهری کرد. روایت قابل حمل بر نظر قهری نیست. این هم اشکال اشکال سوم به مختار صاحب جواهر که این اشکال سوم در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک، اونم در بحث کتاب النکاح اونجا آمده است. ایشون فرموده است که معنای روایت علی ابن سوید اونی نیست که در کشف اللسان و در جواهر ذکر شده است، من النظر الاتفاقی اذن نظر الاتفاقی لا نیت فیه، نظر اتفاقی نیت نداره. و حال اینکه در روایت امام علیه السلام در همون مورد سوال تفصیل دادن، فرمودن اگه نیتت در این نظر صادقه باشه لا بحثه، اگه کاذبه باشه و فسق و وجور باشه جایز نیست. خب این پس احتمال اول که احتمال مختار صاحب جواهر بود با اشکال اول، مناقشه اول و مناقشه دو سوم، این احتمال باید کنار گذاشته بشه.
توش بحث میشه این جمله از ابتدای خیابون میخواد فقط نظر اولی بکنه، اما میخواد که لذت رو تا هم نگاش افتاد میندازه زمین، اما از همون اول نیتش اینه که لذت ببره، تا هم نگاش افتاد میندازه زمین، تا نظر اتفاقی میفته میخوام لذت ببرم، ولی تا یک نظر
از اون اول رو داشته باشه
نظر اتفاقی
نمیکنه. نه دیگه، از اون اول انقصن میکنه که این نظر اتفاقی نیست که. بالاخره اون اول که نگاه میکنه میدونه که به این شخص به زن داره نگاه میکنه، با قصد میشه این نظر. نه، این نظر اتفاقی نیست، نظر قهری مال جایی است که چشمش بیفته، اینجا نیست که به قصد نگاه بکنه، ولو به تقریبی که شما میفرمایید. خب پس احتمال صاحب جواهر که به این صورت کنار میره به خاطر اشکال اول و اشکال سوم، این احتمالی که مختار صاحب جواهر بود کنار می. اما احتمالی که مرحوم شیخ فرموده بود، احتمال دوم از احتمالات پنجگانه، مختار مرحوم شیخ بود که نگاه التزازی فرمودن هست. التزازی هم التزازی جنسی هست، از روی شهوته، ولی التزاز معلول نگاه هست نه علت برای نگاه، سبب برای نگاه. همونطور که دیروز هم اشاره شد، مرحوم شیخ این رو به همین مناسبت مطرح کرده، اصل روایت رو اینجوری مطرح کرده که اگر شخص در حدوث نگاه التزاز به قصد لذت بردن نگاه نکرده باشه، ولی بعد از اینکه نگاه کرد به دنبال او التزاز برای شخص پیدا میشه، همون التزاز جنسی، این ممکنه این جایز هست و لازم نیست بر شخص کف نظر قطع نظر، به خاطر این و روایت علی ابن سوید هم همین رو برمورده. این احتمال مرحوم احتمال بله دوم که مختار مرحوم شیخ بود. نسبت به این احتمال هم دلیل بر رد این احتمال اینه که نگاه موجب نگاه التزازی چه در حدوثش التزاز باشه چه در بقایش التزاز باشه از محرمات در شریعت هست. ولو مرحوم شیخ اینجا با اطلاق ادله جواز به نظر به وجه و کفین خواست بگن که اون اینا ادله میفرمایید که مطلق هست، نظر به وجه و کفین جایز هست در جایی که از اول قصد نداشته باشه جایزه، ولو بعد التزازم پیدا بشه. مرحوم شیخ به اطلاق ادله تمسک کردن، ولی مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر این ادله اطلاق هم داشته باشه ولی چون نگاه کردن التزازی به زن ولو بقاءن ولو حدوثش التزازی از مستنکرات در شریعت هست، از مرتکزات شریعت در مرتکزات شرعی مرتکزات بین متشرع اینه که نظر التزازی جایز نیست، چه از اون اول قصد به قصد التزاز نگاه بکنه چه از اون اول قصد التزاز نداشته باشه بقاءن قصد داشته باشه، چون از مرتکزات شرعی هست اگر اطلاقی هم در بین باشه به وسیله این مرتکز شرعی باید اون اطلاق قید بخوره. رو این حساب ما نمیتوانیم بگیم که نگاه التزازی نگاه التزازی در شریعه به زن ولو بقاءن التزاز جنسی پیدا بشه این جایزه، این قابل التزام نیست. مرحوم آقای تبریزی هم همونطور که اشاره شد فرمودن که بر اساس اون نکته‌ای که ایشون فرمودن اینجا هم تطبیق میشه که نگاه التزازی در به زن ولو بقاءن هم التزاز باشه این حرام هست به آیه غز، کتاب دلالت بر حرمت نظر التزازی میکنه چه التزاز من القصد قصد التزاز از اول باشه چه در بقا. و وقتی این شد اگر روایت علی ابن سوید هم دلالت بر این داشته باشه، اگر روایت اگر اطلاقات جواز و نظر الی الوجه الکفین هم اطلاق داشته باشه اون روایت، خب میشه از مواردی که اطلاق در مقابل کتاب هست دیگه، مخالف با کتابه که به این اطلاق روایتی که مقابل کتاب نمیشه حذف کرد، باید به وسیله کتاب تقیید کرد این اطلاق روایت جواز را. یا نسبت به اطلاقات جواز و نظر الی الوجه الکفین او که باید تقیید بشه چون در مقابل اطلاق کتاب هست، در مقابل مفاد کتاب هست. و نسبت به روایت علی ابن سوید هم نمیتونه دلالت بر این داشته باشه چون در این قسمت میشه مخالف با کتاب میشه. پس احتمالی که مرحوم شیخ فرمودن که ما ملتزم میشیم به این که در روایت اونی که تجویز شده بقای نظر التزازی هست نه احداث نظر التزازی، این احتمال هم قابل التزام نیست، مخالف با اون بله مخالف با ادله حرمت نظر به التزازی به وجه و کفین هست و اینکه این از مرتکزات در متشرع اینه که این مقام جایز نیست بلا فرق بین احداث و بین بقای نظر التزاز. اینم احتمال. پس احتمال چهارم، احتمال سوم به این صورت که مختار مرحوم شیخه کنار میره.
شیخ میخوام بگن که روایت علی بن سوید داره قید میزنه اون اطلاق آیه رو دیگه، میگه آیه درش داشت میگه که مطلقا نظر التزازی نکن، این روایت داره میگه که اگر با استمرار یعنی تو ابتدانش مشکل داشته
دیگه میشه از مواردی که اطلاق در مقابل اطلاق کتاب دیگه
اطلاق اونجا مقیده دیگه
مقید نیست دیگه
نظر استمراری رو
میگه نه در اون روایت اون اطلاق روایات جواد اون اطلاق مخالف کرد، ولی این قسمت این که چیز این که جایز هست بله، ولی این حکم این حکم مخالف با کتاب است، نه اینکه اطلاق باشه به نحو اون اطلاقی که تقیید میپذیره یا عمومی که تخصیص میپذیره، اون مال جایی است که قابلیت این رو داشته باشه، ولی اونی که در آیه شریف بیان فرموده است که نقض که غض نظر بکنید نگاه نکنید، احتمال فرق بین این که احداث نظر باشه با یا احداث التزاز باشه یا ابقای التزاز باشه بقای التزاز باشه یا نظر بقاهن التزاز باشه، بین اینا فرقی نیست. از این جهت این قابل التزام نیست. اونجه که در روایت علی بن سویل اومده که نگاه التزازیه، ولو نگاه التزازی حتی نگاه التزازی بقایی قابل التزام نیست. بله، مثل با اطلاقات دیگه، با اطلاقات تقلیدهای دیگه فرق داره، اینجا قابل التزام نیست. این احتمال، پس احتمال مرحوم شیخ کنار رفت، این قابل التزام نیست که از حالا اطلاق آیه هم نگیم، ولی از مرتکزات متشرعه که مرحوم آیه حکیم فرموده اون که کافیه دیگه، اون که دلیل خاصه دیگه. بحث به ارتکاز متشرعه نظر به التزازی به وجه و کفین حرام هست و از امور مستنکره هست، فرقی بین احداث و ابقا نیست، و با همون روایت علی بن سویل کنار میرید. اگر مفادش این باشه قابل اخذ نیست، پس مختار مرحوم شیخ در روایت علی بن سویل قابل التزام نیست. میمونه دو تا احتمال دیگر که احتمال بله اینکه روایت ناظر به فرض استرار باشه، ناظر به فرض استرار و احتیاج به نگاه کردن باشه، که این در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، در میان متقدمین هم در بعضی از کلمات آمده است. خود بله مرحوم نراقی در مستند همین را استظهار کرده است از روایت علی بن سویل، فرموده از ظاهر من الابتلا از استرار الی و عدم امکان تحرز. بعد در ادامه فرموده وقد یهمل علی اتفاقی ایزن، اون اتفاقی یه وجه دیگه، ولی استظهار خود صاحب مستند مرحوم نراقی اینه. در بله این در بعضی از کلمات دیگر هم همین معنا آمده است که مقصود همین استرار نگاه از روی استرار باشه. اشکالی که مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات به این احتمال که حمل بر استرار باشه کرده اند، اشکال این بود که فرمودن بله عنوان اونی که در روایت ذکر شده اینه که شخص گفته که اینی مبتلا به نظر الی المرأت الجمیله، عنوان مذکور در روایت عنوان ابتلا هست. ما بگوییم مقصود از ابتلا استرار هست، این قابل التزام نیست، چون لم یعهد فی المحاورات استعمال و اطلاق کلمه ابتلا و مشتقات اون بر استرار. روی این حساب ما نمیتوانیم روایت را حمله بر این معنا بکنیم. تمام اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن به این برای رد این احتمال در همین حده. ولی خب از این اشکال میتوان جواب داد. به هر حال مقصود از ابتلا ولو مساوی در معنای لغوی و عرفی به معنای استرار نیست، ولی ابتلا به حسب اون معنای عرفی و لغوی یعنی گرفتار شدن شخص، گرفتاری شخص، بلا بهش رسیده یعنی گرفتار این شده. این که گرفتار این شده، این در همون مواردی که مثالهایی که مرحوم شیخ تطبیق کرده است این روایت رو بر او، به این که شخص کاری داره که مراجع کننده به مغازه او نوعاً زنها هستند، اینم بخواد چیزی را جنسی را بفروشه پول بگیره، اینها دیگه عادتاً مستلزم نگاه کردن به این هست دیگه. عنوان ابتلا بر این چنین مواردی که شخص گرفتار این به خاطر شغلش گرفتاری اینجوری داره بلا اشکال صادقه، یعنی در صدق عنوان ابتلا اشکالی در این جهت نیست. ابتلا به معنای گرفتار شدن هست، به طوری که در نظر عرف که شخص را مستر به این کار میبینم. اینجا بالاخره امر شخص دایره به این که در همون مثال مغازه اینا بالاخره مغازهش را ترک بکنه ببنده، یا اینکه مغازه رو باز بذاره زنها بیان، یا مغازهش رو مثلا احتمال سوم که مغازهش رو باز بذاره و بنویسه رو تابلوش که ورود خانم‌ها ممنوع مثلا. اینا که خب برخلاف اون غرض در باب تجارت است که افراد دارند. اینا با توجه به این خصوصیات، این که بگن شخص در این مورد اینجوری، همین مثال مغازه‌ای که شخص داره، مغازه زرگری لباس فروشی، یا همون مثال‌های دیگه‌ای که گفته شده، شخصی هر روز مثلا در مغازه‌اش مشغول چیز هست ولی در جلوی مغازه‌اش مدرسه دخترانه است، آنها ساعت معینی در ساعت کار او خارج میشن. اینجا دیگه بالاخره یه جوری است که بله دخترها خارج میشن و اینا، اینم بالاخره نگاهش کاری به اون نداره ولی بالاخره میخواد به مشتری ها جواب بده، کار مشتری ها را بیاندازه، مستلزم نگاه کردن به اینها هم هست. یا همون مواردی که گفته شده، شخص از خانهش در ساعت معین خارج میشه، اون برای کارش میره، در همون ساعت افراد دیگه زنهای نامحرم از خونه ها خارج میشن. خب این در این مورد در نسبت به این موارد اطلاق عنوان ابتلا و عنوان ابتلا و مشتقات ابتلا هیچ جای شک و تردید و اشکال نداره. روی این حساب این احتمال برای چهارم که در بعضی از کلمات اومده، این احتمال قابل التزام هست، دلیل بر رد این احتمال هم وجود نداره. اما احتمال اخیر که احتمال در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم مجلسی اول در روزه بود، در مرآت هم این احتمال ذکر شده، این احتمال قابل التزام در روایت نیست، چون در اینجا در روایت اونی که مورد سوال هست اینی که گفته من مبتلا هستم به نگاه کردن به زن جمیله. این که بگیم که این امام هم در فرموده که تفصیل داده است بین نیت صادقه و نیت کاذبه، بگیم این ناظر به جایی است که شخص میخواد با او زن ازدواج بکنه، قصد حلالی داره، این خلاف اینه، چون فرض نشده که این مال جایی است که علی ابن سوید خودش مجرد باشه و اون زنی که به اون نگاه میکنه اونم مجرد باشه، در معرض ازدواج باشه، تا این هم معنا داشته باشه. یا علی ابن سوید متأهل هست ولی قصد ازدواج رو مثلا در پی بله ازدواج دوم هست، مثلا بگیم که این که روایت رو بگیم با توجه به اینکه سوالش مطلق هست، بگیم اگر اینجوری باشه که تو به قصد خاصی نگاه التزازی میکنی ولی نگاه التزازی به زنیست که یورید و تزویج او، این قابل التزام در این روایت علی ابن سوید نیست. بله فی حد نفسی لمن یورید و تزویج نگاه ولو التزازن معنی نداره، ولی روایت علی ابن سویدی که با این تعبیر اومده که من مبتلای به این هستم، این که تعبیر کرده به این که مبتلای به این هستم، در خود این آمده است که در خود این وجود بله خابیده است که این قصد ازدواج با او رو نداره. و الا اگه ابتلای اینجوری داشت، اگر قصد ازدواج به او رو داشت، که دیگه سوال از این که مبتلای به او هستم چیکار بکنم، چشمم به این میفته جای این چنین سوالی نبود. خود این که تعبیر میکنه که من گرفتار این قضیه شدم، نشوندنده اینه که حمله بر این معنا نمیشه. نتیجه این شد که در میان این محامل، همون حمله محمل چهارم که در کلام مرحومای حکیم در کلام مرحومای تبریزی اومده، همون قابل التزام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.